مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شما شنوندگان عزیز مجله اقتصادی رادیو فردا. آرش حسنیا هستم که در غیاب همکارم فریدون زرنگار مجله اقتصادی این چهارشنبه 4 آذر ماه را تقدیم شما می کنم. به مجله اقتصادی رادیو فردا خوش آمدید. فساد در ایران هر روز بدتر از دیروز. سیاست تازه بانک مرکزی از انقباض تا انبساط. 50 میلیون ایرانی زیر خط فقر. چندی پیش سازمان شفافیت بین‌المللی گزارش سالانه خود را منتشر کرد. در این گزارش ایران در سال 2009 از نظر شاخص فساد با 27 پله سقوط نسبت به سال قبل در میان 180 کشور در رتبه 168 قرار گرفت. بر اساس این گزارش مطالعات این سازمان حاکی از آن است که افزایش فساد به گسترش فقرا در کشورها سرعت می‌بخشد. اما گزارش سازمان شفافیت بین‌المللی که از بدتر شدن وضعیت فساد در ایران خبر می‌داد با واکنش مسئولان دولتی در ایران روبرو شده است. مصطفی پور محمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور گزارش سازمان بین‌المللی شفافیت از فساد اداری ایران را کاملا سیاسی خواند و آن را ظالمانه، ناصحیح و جانبدارانه عنوان کرد. پور محمدی از اعتراض ایران به مقامات این سازمان نیز خبر داده است. یک بار پیش از این و در اوج مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری در خرداد ماه گذشته نیز میرحسین موسوی رقیب انتخاباتی محمود احمدی نژاد در برنامه تلویزیونی به رتبه ایران از نظر فساد اداری اشاره و نسبت به این وضعیت انتقاد کرده بود.
یکی از مشکلات اساسی ما هست درش فساد در 4 سال اخیر هست. دائم بحث فساد میشه، مشکلی میخواد بشه. من اعتقاد دارم که اون چیزی که فساد نامیده میشه مجموعه سیاستهایی که ما الان داریم در نظام اقتصادیمون هست که در حال توقف دادن هست.
محمود احمدی نژاد در همان زمان استناد به گزارش‌های این سازمان را نادرست خوانده و سازمان شفافیت بین‌المللی را سازمانی صهیونیستی خوانده بود.
ما منکر فساد نیستیم، به همین خاطر داریم مبارزه میکنیم و البته چوبش هم میخوریم. این دولت پرچمدار مبارزه با فساده، بنده پرچمدار مبارزه با فساد هستم، ولی بعد به ما میگن شما آبروی کشور رو میبرید. بنده آبروی کشور رو میبرم یا شما که میاد از 4 تا شرکت صهیونیستی اونم با روش غیر علمی 4 نفر که معلوم نیست کی هستن دادن، اون وقت شما اینو به عنوان یه مؤسسه جهانی میاد میزنید تو سر ملت، اینجور عزت ملت ایران رو مخدوش میکنید.
از فریدون خاوند کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی میپرسم که این سازمان چقدر معتبر است و گزارش های آن تا چه اندازه منصفانه است.
سازمان شفافیت بین‌المللی در سال 1993 به وجود آمد و در حال حاضر به عنوان یک سازمان غیر دولتی با هدفهای بین‌المللی در عرصه مبارزه با فساد اهمیت و اقتدار و اعتبار جهانی پیدا کرده و شرکت‌های چند ملیتی که برای سرمایه‌گذاری به کشورهای مختلف میرند یکی از ملاک‌های مورد استنادشون این گزارشه. اگر دولت ایران اعتقاد داره که این گزارش فقط و فقط جنبه سیاسی داره و هدف آن است که روی ایران به صورت سیاسی اعمال فشار بشه، باید چنین مسئله‌ای رو ثابت بکنند و باید هم این کار رو بکنند، چون که اگر نتوانند ثابت بکنند که این مسئله جنبه سیاسی داره و اگر این نکته روشن بشه و ثابت بشه که ایران واقعا در زمره 9 کشور فاسد جهان قرار داره، آن موقع بسیاری از دوگمه ها، اصول مقدس، پایه های نظام سیاسی جمهوری اسلامی در برابر علامت تردید قرار میگیره. نظامی که حدود 30 سال پیش یکی از هدفهاش مبارزه با فساد بود و در حال حاضر در وضعیتی قرار گرفته که با فاصله زیاد حتی بعد از کشور آفریقایی زیمبابوه است.
البته پور محمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفته است که باید فشار بیاوریم و در این بخش با تبلیغات گسترده و پیگیری از مراجع دیپلماتیک جایگاه ناحقی را که به ایران داده اند اصلاح کنیم. در حالی رتبه ایران در گزارش سالانه سازمان شفافیت بین المللی نسبت به پارسال 27 پله بدتر شده که دولت نهم با 2 هدف افزایش رفاه و بهبود وضعیت فقیران و مبارزه با فساد بر سر کار آمد. اما رتبه و نمره ایران از سال 2005 تا امسال هر سال بدتر شده است. نمره ایران از حدود 3 در سال 2005 یعنی سال شروع به کار دولت محمود احمدی نژاد به نزدیک به 2 در سال 2009 کاهش یافته است. به این ترتیب می توان نتیجه گرفت در ایران هم فقر در 4 سال گذشته گسترش یافته و هم فساد افزایش داشته است. از فریدون خاوند میپرسم چگونه ممکن است دولتی شعار مبارزه با فساد بدهد اما در عمل اتفاق دیگری را شاهد باشیم؟
آقای احمدی نژاد به دنبال شعارهای پوپولیستی است، شعارهایی که بتونه مردم را در شرایط خاصی به دنبال ایشون بکشونه، و چون دقیقاً درک کرده که یکی از این شعارهای پوپولیستی حمله به فاسدانه، چون که به شدت افکار عمومی ایران از مسئله فساد در ایران دلخور هست، بنابراین آقای احمدی نژاد طبعا خودش رو به عنوان سخنگوی این بخش از جمعیت ایران معرفی میکنه در افشای آغازاده ها و پدیده فساد و غیره و غیره. منتها در این پوپولیست بودن در مقیاس جمهوری اسلامی سیاستمدار خوبی است و به عنوان یک سیاستمدار میداند که مرزهای قرمزی وجود داره که از این مرزها نمیتونه فراتر بره. بنابراین اون شعارها رو مطرح میکنه برای اینکه افکار عمومی رو راضی بکنه و در این حال دست به هیچ اقدام مشخصی هم نمیزنه که مبادا نظام جمهوری اسلامی که بر پایه برخورداری از این رانت‌ها به مقدار زیادی شکل گرفته دچار شک نشه و زمینه حفظ قدرت برای ایشان دشوار نباشه.
از فریدون خاوند میپرسم منشأ و دلیل بدتر شدن وضعیت فساد در ایران در سالهای اخیر چیست؟
ریشه های این مسئله به نظر من در درجه اول دولتی بودن اقتصاد ایرانه. در ایران بین 80 تا 85 درصد واحدهای تولیدی زیر کنترل دولت قرار داره. این حجم عظیم از امکانات و اهرم‌های اقتصادی وقتی که در انحصار دولت قرار داشته باشه طبعا زمینه بسیار بسیار مساعدی رو برای فساد فراهم میکنه. پخش رانت نفتی در بین طبقاتی که به جمهوری اسلامی نزدیکن، صاحب امتیازن، آغازاده هن، طبعا منشأ فساده. عامل دومی که در ایران به فساد دامن میزنه نبود یک دستگاه دادگستری شایسته این نام، قاضیانی که بپردازند به مسئله فساد و فاسدان رو به پای میز محاکمه بکشانند. و بالاخره ریشه سوم فساد نبود مطبوعات آزاده، چون که در ایران رسانه های آزاد وجود ندارند و هر چیزی که بنویسند در زمینه فساد سیاه نمایی تلقی میشه. طبعا در چنین شرایطی شفافیت بیش از پیش کم میشه و زمینه بسیار بسیار راحت آزاد و مساعدی فراهم میاد برای فساد.
طبق نمایه سازمان شفافیت بین المللی سومالی فاسدترین کشور جهان است و در قعر جدول جای دارد. افغانستان در رتبه 179 یعنی یکی مانده با آخر قرار دارد و در کنار این دو کشور کشورهای برمه، سودان و عراق نیز جزو فاسدترین کشورهای جهان هستند. و بالاخره جمهوری اسلامی ایران مکان 168 جدول را به خود اختصاص داده و با فاسدترین کشورهای جهان فقط 7 کشور فاصله دارد. ایران در این جایگاه با کشورهای چون بروندی، گینه، هائیتی و ترکمنستان شریک است.
علی اکبر مهرابیان، وزیر صنایع و معادن، در پنجمین جشنواره قهرمانان صنعت و اقتصاد ایران گفته است امروز در شرایطی هستیم که صنعت کشورهای پیشرفته جهان با رکود مواجه است، اما صنعت و تولید کشورمان در حال فتح قله‌های موفقیت است.
البته او اشاره‌ای به گزارش تازه بانک مرکزی نکرد که با بررسی اوضاع صنعتی ایران در سال 87 از کاهش 34 درصدی سرمایه‌گذاری صنعتی، کاهش 45 درصدی تعداد جوازهای تأسیس واحدهای صنعتی و بالاخره افت 45 درصدی اشتغال در صنعت ایران خبر داده و خلاصه اوضاع صنعت را بحرانی ارزیابی کرده است.
ولی الله فرزانه، معاون برنامه‌ریزی استاندار مازندران، با اشاره به اثرات بحران جهانی بر اقتصاد کشورها گفته است که این بحران نزدیک به 65 میلیارد دلار به درآمدهای نفتی ایران آسیب زده است. سیروس بینا نماینده بروجن که عضو هیئت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی است، ابراز تأسف کرده که هنوز دولت مستندات خود را برای رد گزارش دیوان محاسبات ارائه نکرده است. بینا همچنین تأکید کرده در گزارش دیوان محاسبات که از واریز نشدن 1 میلیارد دلار درآمد نفت در سال 85 به خزانه خبر می‌داد، تخلفات دیگر دولت نیز گزارش شده است.
با این حساب، برخلاف آنکه دولتی‌ها اصرار داشتند پرونده 1 میلیارد دلار حل و فصل شده، این پرونده هنوز مفتوح است و از 1 میلیارد دلار گم شده سال 85 خبری نیست.
حمید حاجی عبدالوهاب، معاون وزیر کار و امور اجتماعی، از تحقق بیش از 90% از اهداف پیشبینی شده بنگاه‌های زود بازده خبر داده است. او میزان تسهیلات بانکی پرداخت شده به این طرح را 21 هزار میلیارد تومان اعلام کرده است.
با این حال معلوم نیست چرا این تحقق 90% در گزارش مرکز آمار ایران از نرخ بیکاری در تابستان نمودی نداشته، چون بر اساس این گزارش نرخ بیکاری در تابستان 88 همچنان بیش از 11% بوده است. زمانی که ابراهیم شیبانی صندلی رئیس کلی را در ساختمان میرداماد بانک مرکزی به طهماسب به مظاهری سپرد، مظاهری با استفاده از این عبارت که خزانه بانک مرکزی و بانک‌ها را سقفله کرده، خیال تمام کسانی را راحت کرد که چشم به دست سخاوتمند نظام بانکی دوخته بودند. مشتریان نظام بانکی فهمیدند که دیگر قرار نیست بانک مرکزی و نظام بانکی به گشاده دستی های خود ادامه دهد. رسیدن نرخ تورم به رقم کم سابقه 25% بانک مرکزی را به این نتیجه رسانده بود که باید هرچه زودتر رشد نقدینگی را که منجر به طغیان نرخ تورم شده بود کنترل کند. اما سیاست انقباضی مظاهری مخالفان بسیاری در مجموعه دولت نهم داشت که طرح‌ها و برنامه‌هایی را با استفاده از تسهیلات بانک‌ها طراحی کرده بودند. سرآمد مخالفان مظاهری در کابینه محمد جهرومی وزیر کار دولت نهم بود که با پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های زود بازده قصد کرده بود نرخ بیکاری را کاهش دهد. این مخالفخوانی‌ها در نهایت مظاهری را به سرنوشت شیبانی دچار کرد و او از کابینه بیرون رانده شد تا محمود بهمنی جایگزین او شود که ظاهراً همراهی بیشتری با دولت داشت. حال پس از آن کشمکش‌ها و اتخاذ سیاست انقباضی طهماسب مظاهری که رشد نقدینگی و تورم را به طور نسبی کنترل کرد، اقتصاد ایران از سوی دیگر بام افتاده است. رکود و بیکاری مشکل بزرگ اقتصاد ایران شده است، ضمن آنکه تورم همچنان سایه‌ای سنگین دارد. با این حال محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی از رویکرد جدید بانک مرکزی و کنار گذاشتن کنترل نقدینگی خبر داده تا بتواند اقتصاد دچار به رکود تورمی ایران را کمی رونق بخشد. اما حسن منصور، اقتصاددان مقیم بریتانیا و استاد مؤسسه عالی پژوهش‌های مالی و اقتصادی پاریس، چندان نسبت به اثرگذاری این سیاست‌ها در اقتصاد ایران خوشبین نیست.
مشکل اساسی اقتصاد ایران در این زمینه این است که بانک مرکزی به عنوان نهاد تعیین کننده و نگهبان قدرت خرید پول از دولت استقلال نداره و در واقع به عنوان دست دراز شده دولت عمل میکنه. به این ترتیب در اینجا اون مسئولیت اساسی که باید بانک مرکزی حافظ ارزش پول باشه از میون رفته و به همین ترتیب نیز اجرای سیاست‌های انبساطی انقباضی به توسط دولت مطرح می‌شود و بانک مرکزی به دنبال آن به عنوان مجری همین خطوط دولتی عمل می‌کند. در نتیجه ارزش پول در معرض تهدید فراوان قرار گرفته و تورم به صورت لجام گسیخته حرکت کرده. منتها الان مسئله اقتصادی ایران این است که در واقع از یک سو دچار تورم است، از سوی دیگر دچار رکوده. درمان‌های کلاسیک برای این دردها در مورد ایران یا در مورد بیماری‌های نظیر بیماری اقتصادی ایران چاره‌ساز نیست. اینجا راه چاره دیگری به جز سیاست انبساطی و انقباضی باید در پیش گرفته بشود و اون در واقع تغییر ساختارهای اقتصادی است. در واقع این بیماری رکود توأم با تورم با سیاست‌های انقباضی انبساطی درمان نخواهد شد، به طوری که هر گونه کنترل نقدینگی به افزایش رکود می انجامه و هر گونه افزایش نقدینگی به تورم بیشتر منجر می شود.
اما آقای منصور، رئیس کل بانک مرکزی در این حال از ابزارهای کنترلی مانند انتشار اوراق مشارکت هم صحبت کرده. فکر نمی کنید این ابزارها بتونه پیامدهای سیاستهای انبساطی پیش روی بانک مرکزی رو کنترل کنه؟
توضیحاتی که آقای رئیس بانک مرکزی در این زمینه دادند به هیچ وجه به نظر مکفی نمی رسه و مکانیزمایی تولید توضیح دادن نظیر مثلا فروش اوراق مشارکت، اینها با اشکالات بسیار زیاد روبرو بوده، از جمله این که پولی که نقدینگی که تزریق می شود لزوما همان نیست که با فروش اوراق مشارکت جمع می شود. در نتیجه نتایجی که ایشان مترتب شمردن به این اقدامات خودشون درست از آب در نمی.
با این حساب که حداقل در آینده نزدیک برنامه اصلاح ساختار اقتصادی یا اتخاذ یک بسته سیاستی جامع در دستور کار برنامه ریزان ایران نیست، آقای منصور در پیش گرفتن سیاست‌های انبساطی چه پیامدهایی برای اقتصاد ایران به دنبال داره؟
تا همین 6 ماه پیش اقتصاد ایران دچار تورمی بسیار لجام گسخته که هنوز ادامه داره. با این اقدامات تزریقی نسبی که در پیش گرفتند، تورم از حد 26% رسمی به حدود 19-18% صعود کرده. خب البته لازمه چنین وضعیتی افزایش بیکاری است و تشدید رکوده. دولت در این زمینه اکنون دوباره برمیگرده به سیاست انبساطی، یعنی تزریق نقدینگی بیشتر، یعنی دامن زدن به تورم. در اینجا مکانیزمای موجود در دست بانک مرکزی کفایت نمی‌کند که تورم ناشی از افزایش نقدینگی رو بتونه مهار بکنه. به این ترتیب لب به کلام این است که در شرایط تورم رکود تورمی، اقدام‌های کلاسیک شناخته شده توسل به سیاست‌های انبساطی و انقباضی درمان درد نیست، بلکه قسمت مهم کار تغییر ساختارهای اقتصاد است و اینکه مثلا این وام‌های تزریق نقدینگی رو از کدوم کانال‌ها در اختیار جامعه و مؤسسات تولیدی قرار می‌دهند، این مسئله است. در جامعه‌ای که تولید به شدت در دولت و نهادهای وابسته است، این وام‌ها نیز در اختیار اونها قرار می‌گیرد و کنترلی بر اونها نمی‌تواند عملی بشود. به این ترتیب در پیش گرفتن سیاست انبساطی به صورت ناگزیر به تورم بیشتر خواهد انجامید.
این سیاست کمک نسبی برای حل بحران رکود در اقتصاد ایران می‌کنه یا به اون مشکل هم کمکی نمی‌رسونه؟
مشکل بسیار بزرگتر از اون است که با سیاست‌های مسکن اینچنینی بشود درمان بشه. درمان نمی‌شه. آثار بسیار محدودی در پی داره، ولی برای درمان آن همانطور که عرض کردم باید به تغییرات بسیار جدی در ساختارها متوسل شد. اقدامی که در 30 سال گذشته در تمام دنیا شناخته شده است، در تمامی کشورها از جمله در انگلستان در دوران حکومت خانم ساچر، این تغییرات ساختاری به صورت رقابتی در آوردن بازار انجام گرفت و الا رکود و تورمی که در میگیره و اقتصاد رو خفه میکنه با توسل به بانک مرکزی و اقدامات محدود اون نمیشود درمان بشه.
واقع با تحلیل شما آقای منصور، اساسا اولویت دادن به تورم یا رکود اصلا دیگه منسوخ شده در اقتصاد جهان، درسته؟
نه، ببینید، مثلا شما این جوامع سالمتر رو در نظر بگیرید. در اینجا اگر تورم وجود داره، طبیعی است بانک مرکزی با محدود کردن نقدینگی میتونه به جنگ تورم بره. اگر بیکاری وجود داره، میشه با افزایش یا با ارزان کردن پول، پایین آوردن نرخ بهره، اشتغال رو تشویق بکنه، ولی این در صورتی که یک بازار زنده و رقابتی در اونجا وجود داشته باشه و نقش دولت نیز نقش زمین ساز اقتصاد باشه. در اقتصاد ایران موضوع به طور کلی معکوس است، یعنی نقش دولت بسیار زیاده. نهادهای نیرومند، کسانی که از بانک‌ها امروز همین 40 میلیارد دلار رو گرفتن و پس نمیدن، اینا تولید کنندگان جزء کوچک نیستند. عمده قسمت اینها نهادها و شخصیت‌های وابسته به قدرت هستند که با استفاده از این قدرت این وام ها را پس نمیدن. به این ترتیب اگر در حد تغییر ساختاری در موقعیت این نوع نهادها و تولید کنندگان و وارد کنندگان و صادر کنندگان تغییری ایجاد نشود، صرف توسل به سیاست های پولی و مالی اثرگذار نیست.
یکی میگه اوه منفی، یکی میگه این قصر، مردی خونشو فروخته، مردی خونشو فروخته. تیتر روزنامه عصر.
50 میلیون ایرانی زیر خط فقر روزگار می‌گذرانند. اگرچه تلخ، اما واقعیتی است که گزارش مرکز آمار ایران نیز بر آن صحه می‌گذارد. محمد مدد، رئیس مرکز آمار ایران، در تازه‌ترین اظهارات خود اعلام کرده است که 70% خانوارهای ایرانی ماهانه کمتر از 450 هزار تومان درآمد دارند. پیشتر گزارشی از بانک مرکزی نیز تصریح می‌کرد که به طور متوسط خانوارهای ایرانی در سال 87 سالی 600 هزار تومان کسری در بودجه خود داشتند. البته 4 سال است که وزارت رفاه و تأمین اجتماعی با بهانه تراشی رقم خط فقر در ایران را اعلام نکرده تا بدانیم درآمد کمتر از 450 هزار تومان در ماه نسبت به خط فقر کجا قرار می‌گیرد. آخرین ارزیابی و آمار از خط فقر در ایران رقمی است که حسین راغفر، اقتصاددان و تدوینگر نقشه فقر در ایران اعلام کرده است. بر اساس ارزیابی این اقتصاددان، خط فقر مطلق تهران در سال 88 درآمد 850 هزار تومان در ماه بوده است. با این حساب، دست کم 70% جمعیت ایران، یعنی نزدیک به 50 میلیون ایرانی زیر خط فقر به سر می‌برند. حتی اگر آمار بانک مرکزی از خط فقر در سال 87 که خط فقر در شهرهای بزرگ ایران را درآمد ماهانه نزدیک به 800 هزار تومان اعلام می‌کرد ملاک مقایسه قرار دهیم، باز در نتیجه ماجرا تغییر ایجاد نمی‌شود. البته این آمار ارقام به اندازه کافی وضعیت نابسامان اقتصادی خانوارهای ایرانی را تصویر می‌کند، اما به نظر می‌رسد مقامات بلندپایه ایرانی چنین اعتقادی ندارند. آیت الله خامنه‌ای چند ماه قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری که انتقادها از عملکرد اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد بالا گرفته بود، در واکنش به این انتقادها منکر وضعیت نامطلوب اقتصادی شد.
این همه نسبت خلاف دادن به این و اون، خب این تخریب کننده از هان مردم است. واقعیت هم ندارد، خلاف واقع هم هست. بنده که از همه این آقایون اوضاع کشور رو بیشتر میدونم، بهتر خبر دارم، میدونم بسیاری از این مطالبی که درباره وضع کشور و وضع اقتصاد و وضع اینها میگن به عنوان انتقاد، میدونم خلاف واقع، اشتباه میکنن.
دولتی که آمده بود تا درآمد نفت را بر سر سفره‌های ایرانیان بیاورد و در تمام 4.5 سال گذشته شعار محوری خود را برقراری عدالت و کاهش فاصله طبقاتی عنوان کرده، حال بر اساس آمار اعلام شده از سوی مراکز دولتی دست کم با 50 میلیون نفر ایرانی روبروست که زیر خط فقر روزگار سختی را تجربه می‌کنند. احمد علوی، اقتصاددان مقیم استکهلم، حتی بر این باور است که آمار رسمی و دولتی مراکز آمارگیری چندان هم قابل اتکا نیست و اوضاع اقتصادی خانوارهای ایرانی حتی بدتر از تصور است.
حتی اگر این اطلاعات رو بپذیریم، ما میتونیم به دو گونه برخورد بکنیم با این اطلاعات. یکی اینکه به شکل تاریخی با گذشته مقایسه بکنیم، دو اینکه بیاریمش تو چارچوب بین‌المللی و ببینیم در کشورهای دیگر چه اتفاق میافتاده یا میافتد. در دو حال ما دلیلی نداریم که ادعا بکنیم توزیع درآمد یا حتی توزیع مصرف در ایران عادلانه تر شده، بلکه نظر میاد که شکاف طبقات اضافه شده، نه تنها در چارچوب اقتصاد ایران در داخل ایران، بلکه حتی خانوار ایرانی نسبت به گذشته در مقایسه بین المللی هم فقیرتر شده. بنا به اطلاعات که به وسیله بانک جهانی منتشر شده، درآمد سرانه در دنیا حدود 8000 دلار. اگر حتی این درآمد سرانه ایران رو مقایسه کنیم که حدود 4000 دلار، نشون میده کل جامعه ایران اساسا در فقر افتاده.
البته دولت ایران برای این 70% جمعیت زیر خط فقر برنامه دارد و بارها بر آن تاکید کرده است.
ما به این نتیجه رسیدیم، به هدفمند کردن یارانه ها. در هدفمند کردن یارانه ها حذف نمی شود، یارانه ها درست و عادلانه توزیع می شود. یعنی اگر یارانه ای می دهیم به اون جمعیتی که باید بگیرند، 7 دهک، 6 دهک، 8 دهک، یعنی 70% مردم، همونایی که درآمد جز دارن، حقوق بگیر جزءن، کارگرند، کارمندند، کارگر روزمزدند، کارگر ساختمانی و غیر ساختمانیاند، کسبه جزءن، کسانی که وقتی تحولات اقتصادی اتفاق میافتد اونها آسیب میبینند، اونها ضرر میکنند.
اما این یارانه چقدر است؟ تبعات این اتفاق چیست؟ چقدر میتوان نسبت به اثرگذاری این طرح برای توانمندی 50 میلیون نفر ایرانی خوشبین بود؟ اگرچه هنوز رقم قطعی یارانه پرداختی به این 50 میلیون نفر معلوم نیست، اما حتی در خوشبینانه ترین حالت این رقم بیش از 30 هزار تومان در ماه نیست که با فرض پرداخت این رقم نیز هیچ خانوار ایرانی زیر خط فقر نمیتواند حتی به نزدیکی های این خط هم برسد. تازه این در حالتی است که افزایش قیمت ها و تورم ناشی از اجرای این سیاست دولت را در نظر نگیریم. حالان که کارشناسان اقتصادی از رشد حتی تا 70% قیمتها پس از اجرای این سیاست خبر می‌دهند. احمد علوی، اقتصاددان مقیم استکهلم:
هدفمند کردن درآمدها تا اون موقع که این درآمدها به خود مردم منتقل نشه به طور مستقیم و در چرخه بوروکراسی دولت نرود نمیتواند مؤثر باشد. با توجه به این بوروکراسی بسیار عقب مانده در ایران و تجربیات بین المللی نشون داده که به ازای هر واحد پولی که دولت‌ها از یارانه‌ها کم کردن، کمتر از یک سوم اون دوباره برگشت شده به خانوار. بنابراین حتی اگر لایحه مربوط به هدفمند کردن یارانه مقبول بشه، اجرا بشه، به نظر نمیاد اون سودی رو که این یارانه ها از خانوار امروز که امروز به شکل انرژی ارزان منتقل میکنه به اونها، اون قدرت خرید رو به اونها برگردونه. تو این تعادل مسلم این است که خانوار بازنده اصلی است و دولت برنده اصلی است در جذب اون پول هایی که ناشی است از کاهش یارانه ها.
اگر این وضع ادامه یابد، شاید از این باب بتوان خوشبین بود که با پیوستن گروه بیشتری به جمع فقرای زیر خط فقر، عدالت برای تعداد بیشتری از ایرانیان که دیگر همگی فقیر خوانده میشوند برقرار شود. خب، به پایان مجله اقتصادی این هفته رسیدیم. با سپاس بسیار از اینکه با ما بودید. تا چهارشنبه دیگر با مجله اقتصادی تازه، خوب و خوش باشید. خدا نگهدار.
آره خونشو فروخته واسه بچه‌ش نون خریده، نرخ خون پایین اینقدر یارونو گرون خریده، عصر آهن عصر گرگ تو به مرگ گرگ، عصر مردی خونش اوه من پیست اما خونش این قصره.